بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولا خیر مقدم عرض میکنم خدمت خواهران بزرگوار، انشاءالله که همیشه سالم باشید و در پناه امام زمان علیه السلام. ثانیاً این ایامی که حالا ظاهرن فردا مناسبتی داره با تولد حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. قبل از هر چیزی توضیح راجع به حضرت زینب خدمت رو عرض کنم، بعدم یه جمله راجع به حوزه و درس و کتاب خوندن و مطالعه عرض میکنم. اما حضرت زینب سلام الله علیها، یک کتابی هست بعید میدونم شما دیده باشید به نام کتاب اخبار و زینبات. این کتاب مال عبیدلی از علمای تقریبا 1200 سال قبل، خیلی کتاب قدیمیه. توی این کتاب درباره حضرت زینب و اینکه حضرت زینب کجا مدفونه یه بحثی داره. آیت الله نجفی مرعشی هم مقدمی بر این کتاب نوشته، تو اونجام هست. کتاب خونه آیت الله نجفی مرعشی هم این کتابی که حالا توضیح میدم چاپ کرده. حضرت زینب سلام الله علیها بعد از جریان کربلا وقتی برگشتن به مدینه، هر جایی که میرسید حضرت زینب گریه میکرد و به یاد امام حسین علیه السلام. کم کم توی مدینه خشکسالی و قحطی اومد. شوهر حضرت زینب و برداشت برد به مصر، به قاهره. وقتی که رفت به قاهره، حضرت زینب همین که رسید به قاهره این جمله رو گفت به استقبال سر برادرم آمدم. هیچ کس هم نفهمید که این جمله یعنی چی. به استقبال سر برادرم آمدم یعنی چی؟ حضرت زینبم توی قاهره از قصه امام حسین دق کرد و از دنیا رفت توی قاهره. الانم قبر حضرت زینب تو قاهره است. یه حرمی هم داره، شاید از این حرم حضرت معصومه سلام الله علیها حرمش بزرگتره. همین حرم از سیده زینب توی قاهره. این حضرت زینبی که توی شام هست و بهش میگن زینبیه تو دمشق، این معلوم نیست حضرت زینب برادر امام حسین باشه دا. این احتمالاً زینب بنت جحشه که توی سوریه است. اما حضرت زینب خواهر امام حسین تو قاهره است. البته مردم که الان میرن سوریه به نیابت و به نیت حضرت زینب میرن اونجا زیارت ها، و چون نیتشون حضرت زینب ثواب زیارت زینب رو میبرن دیگه. انما الاعمال بالنیات، اینم نیتشون زینب خواهر امام حسین، ثوابش هم میبرن. البته حضرت رقیه توی شام است، اینه که میرن سوریه خب زیارت حضرت رقیه میرند اون درست. اما زینبیه که میرن، این زینبیه زینب بنت جحشه، ولی اینا به نیابت زینب خواهر امام حسین میرند، ثوابش رو هم میبرند چون نیتشونه. اما زینب خواهر امام حسین تو قاهره است. حرم مفصلی داره، خیلی هم زیارتگاه چیزی. علت این که حضرت زینب فرمود که به استقبال سر برادرم امام حسین اومدم، اینم معنیش این بودا. سر امام حسین علیه السلام بعد از جریان کربلا تو خاندان یزید بود لعنت الله علیه، وقتی که بنی امیه در حال انقراض بودند، این شهر اسقلان هست که همین الانم اگه اخبار گوش بده هر شب تو این درگیری های صهیونیستا با فلسطینی ها هی هر شب اسم اسقلان رو میارند، شهر اسقلان. سر امام حسین را تو شهر اسقلان دفن کردند. بعد توی جنگ های صلیبی، جنگ های صلیبی تقریبا 1000 سال پیش بوده دیگه، توی جنگ های صلیبی وقتی که این یهودی ها و مسیحی ها داشتن می اومدن برای این منطقه، برای جنگ های صلیبی، شیعیان قاهره از قاهره اومدن به اسقلان، نبش قبر کردند، سر امام حسین را از اسقلان برداشتن بردن به قاهره. اینکه حضرت زینب فرمود من به استقبال سر برادرم اومدم، منش این بودم، یعنی حضرت زینب رفت تو قاهره، چند قرن بعد سر امام حسین رو از اسقلان بردن به قاهره. الانم سر امام حسین علیه السلام توی قاهره یه حرمی داره، بهشم میگن که مثلا مقام رسول حسین. یه میدونی هم هست تو قاهره، اونجا بهش میگن که میدان رسول حسین. الان تو ایران مثلا ما فقط تو محرم و صفر و این مواقع عزاداری میکنیم، ولی توی قاهره با اینکه مردم سنیان دار، ولی 365 روز سال هر شب بلا استثناء هیئت عزاداری اونجا وجود داره، همین سر سر امام حسین. یعنی اینجایی که سر امام حسینه هر شب بلا استثناء سالا هیئت های عزاداری سنی ها اونجا میان و سینه‌زنی و این حرفا رو دارن. به هر حال این نکته اول که حالا فعلا رابطه ایران و مصر رابطه چیزی نیست، ولی اگر مثلا راه باز بشه زیارت حضرت زینب یا زیارت سر امام حسین اونجاست، قاهره. و این رو هم بدونید که توی قاهره یه قبری هست به نام قبر سید نفیسه. این سید نفیسه از اولاد امام مجتبی علیه السلامه و اینقدر معجزه زیاد داره، اینقدر معجزه زیاد داره که این وهابی ها که معجزه رو برای هیچ کس قبول ندارند، حتی برای پیغمبر معجزه قبول ندارند، وهابی ها کتاب نوشتن درباره معجزات سید نفیسه. خلاصه سید نفیسه از اولاد امام مجتبی علیه السلام توی قاهره و معجزاتش هم اینقدر که وهابی ها کتاب در این باره نوشتند. حالا فرصت نیست، نمیشه که بلای معجزاتی از این سید نفیسه خدمت تو عرض میکردم. به هر حال این نکته اول، حالا خودتون یه وقت مطالعه کنید درباره سید نفیسه توی قاهره یا حرم حضرت زینب توی قاهره یا رسول حسین توی قاهره. و اما مطلب دوم، مطلب دوم درباره حوزه و درس خوندن و مطالعه کردن. اولا توی کتاب منیت المرید شهید ثانی یه داستانی از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل کرده درباره خانم هایی که می اومدن از حضرت زهرا مسئله می پرسیدند. و یه وقت اون حدیثش رو مطالعه کنید ببینید چقدر جملات عجیبی حضرت زهرا درباره درس خوندن زن ها بیان کرده. درس و علم همیشه خوبه. درس هم فقط این نیست که یعنی آدم یه چیزی بخونه که بخواد بره به دیگران یاد بده، نه، درس خوندن خودش هدفه. حتی اگر که یه وقت شما دیدید درس بخونید عمل نمی کنید، بازم درس خوندن خوبه. درس خوبه که مقدمه باشه برای عمل کردن، ولی اگر عملم نکردید بازم درس خوبه. مثلا فرض کنید وضو گرفتن مقدمه نمازه، وضو برای نمازه، ولی حالا اگر یک کسی نمیخوادم نماز بخونه، با وضو بودن خوبه یا بده؟ با وضو بودن همیشه خوبه، طهارت همیشه خوبه. درس هم اینجوریه ها، یعنی همیشه درس، علم، تحصیل، مطالعه کار خوبیه، حتی موقعی که نخواهید جلسه برای خانوما داشته باشید، نخواهیدم تبلیغ بکنید. خود این که آدم اهل مطالعه باشه، اهل کتاب باشه، فکر، اندیشه، این چیز خیلی خوبیه. امام خمینی یک کتابی داره به نام مصباح الهدایه. توی این کتابش این یه جا بحث میکنه درباره آیه ید الله فوق ایدیهم، بعد بحث میکنه که دست خدا یعنی چی، این که میگیم ید الله یعنی چی. بعد امام خمینی میفرماید که اگر کسی یک ساعت بشینه درس بخونه که دست خدا یعنی چی، ید الله فوق ایدیهم، یک کسی هم 60 سال عبادت بکنه نماز و روزه، این یه ساعت درس، این از 60 سال عبادت او ثوابش بیشتره. یک ساعت مطالعه و درس و بحث توی اینجور موضوعات اعتقادی ثوابش از 60 سال عبادت هم بیشتره. و بهترین دلیل برای اینکه علم و درس خوبه اینه که هر کسی که بهش بگی بی سواد بدش میاد، به هر کسی بگوی جاهل، به هر کسی بگوی نفهم بدش میاد. یعنی همه میدونند نخوندن، مطالعه نکردن کار بدیه، حتی اگر یک کسی نفهم هست ولی بدش میاد بهش بگی نفهم، و همه خوششون میاد که بگوی که این میفهمه. بنابراین علم چیز بسیار خوبیه. کتابم الان الحمدلله خیلی زیاد هست. قبل از انقلاب من یادم توی این قوم گاهی قیمت یک کتاب با قیمت یک خونه مساوی بود. یک خونه توی قوم با یک کتاب یه جلدی قیمتش یه اندازه بود. الان مثلا حالا شاید کتاب گرون باشه دا، ولی هیچ وقت قیمت کتاب با خونه که دیگه برابر نیست. الحمدلله کتاب خیلی زیاد هست، به این نعمت خداست. قبل اینقدر کتاب نبود، الان زمینه درس خیلی فراهمه، قبل این چیزا نبود. چقدر کتاب خونه، چقدر درس، چقدر وسایل آموزشی، الان فراوان اون موقع این چیزا نبود. بلذا این نعمتی که الان هست از این قدر بدانید، استفاده کنید و هرچی میتونید کتاب بخونید، هرچی میتونید قرآن بخونید. چند روز پیش یه خانمی به من زنگ میزد از تبریز، میگفت که من روزی 6 جز قرآن میخونم. این آقای عماد مغنیه هست که از شهدای حزب الله لبنان، همسرشون یه خانمیه، به من میگفت که من روزی 15 جز قرآن میخونم. و اگر قرآن زیاد بخونید ذهن و حافظه و استعدادتون خیلی زیاد میشه. یه کتابی رو که الان مطالعش بر تو سخته یا نمیدونم وقت گیره یا فلان، اگر این کتاب را با قرآن بخونید و قرآن زیاد بخونید، میبینید اون کتاب را خیلی راحت میتونید مطالعه کنید. یک کسی میگفت که من گاهی یک صفحه کفایه رو 14 ساعت مطالعه میکنم. بعد همون کسی که 14 ساعت برای یه صفحه کفایه وقت میگذاشت، وقتی که بنا کرد قرآن زیاد بخونه، گاهی یک صفحه کفایه رو تو نیم ساعت مطالعه میکرد. یعنی اگر که قرآن زیاد بخونید عمرتون صرف جویی میشه، سرعت مطالعه شما خیلی بالا میره. و به هر حال پیشرفت شما خیلی زیاد میشه. این یک نکته که یعنی قرآن را تو برنامه کاری و برنامه درسی خودتون خیلی زیاد بهش بها بدید. همین روخانی قرآن ها، ولو اینکه ترجمه‌ش آدم بلد نباشه، ولو اینکه تجزیه ترکیبش ندونه، ولی نفس قرآن خوندن ارزشه. مطلب بعد اینکه تو مطالعه بینید روش های مطالعه الان عوض شده. اینجور که کتابی را کلمه به کلمه مطالعه بکنید، اینا سبک مطالعه قدیمه. الان همینجور که دنیا پیشرفت کرده، یه نوع پیشرفتن پیشرفته توی درس و مطالعه است. آدمایی هستن که توی نیم ساعت یه کتاب 500 صفحه‌ای رو مطالعه میکنند و یادشون هم میمونه. و این چیز عجیب و غریبی نیست که 500 صفحه رو تو نیم ساعت مطالعه کنی. این شدنیه. یه مقدار کتاب هایی که درباره روش مطالعه است، یعنی کتاب هست که آدم کتاب رو چجور باید بخونه، سر جلسه درس چجوری بنشینیم، سر جلسه مطالعه چجوری بشینیم، نوع این که کتاب رو چجوری به دست بگیریم، اینا همش قانون داره دان، ضابطه داره دان. اینطوری نیست که هر جور دل مخواست کتاب رو بگیریم دستمون و هر جور دل مخواست بخونیم. روش های مطالعه رو یا مهارت های مطالعه رو به دست بیارید که سرعت مطالعه شما زیاد بشه. اینم نکته دوم. پس یکی قرآن، یکم این روش مطالعه. و نکته سومم این که آیت الله حسنزاده آمولی، خب همه شنیدید انسان بسیار بسیار بزرگ و موفقی بود. یکی از علتش این بود که آقای حسنزاده به پدرش، مادرش، استادش، اقوامش خیلی احترام میکرد. یه وقت من منزل آیت الله حسنزاده بودم، خاله ایشون اومد. آیت الله حسنزاده آمولی یه مرجع تقلید بود، پای خالش رو بوسید. یعنی بینی خاله خودش اینقدر احترام میکرد. کسی که به پدرش، مادرش، اقوام خودش یا به استاداش احترام زیاد قائل بشود، این تو درس و بحث موفق میشه. و برعکس، کسی که به استاد خودش، به پدر مادرش توهین بکنه، مطمئن باشید تو درس و بحث موفق نمیشه. من یه وقت سر درس آیت الله گلپایگانی رضوان الله علیه بودم، یه طلبه سر درس آی گلپایگانی به آی گلپایگانی توهین کرد. آیت الله گلپایگانی سر درس یه آهی کشید، هیچی هم نگفت، بلی یه آهی کشید. شاید یه ماه بعد، یک ماه بعد اون طلبه رو من دیدم، عمامه دی از سرش برداشته بود، این یک دیوونه تو خیابونو بنه که را بره. یه نتیجه توهین به یک عالم، توهین به یه استاد اینه. همین آیت الله حسنزاده ایشون میفرمود که آقای رفیعی قزوینی به من گفت که، یعنی به آقای حسنزاده، آقای رفیع قزوینی به آقای حسنزاده گفته بود که آقای حسنزاده شما در آینده یه چیزی میشی به خاطر اینکه به استادات خیلی احترام میکنی. حتی مثلا یه کتابی که ما داریم میخونیم از یه سنیه، کتاب سویتی، فرض کنی خب نویسندش سنیست، مغنی، نویسندش سنیه، اگر از این سنی من دارم چیز یاد میگیرم و کتاب اینو میخونم، به این نویسندش احترام کنید و او رو با عظمت یاد کنید، بی احترامی بش نکنید، بلو این که سنیه یا غیر مسلمانه یا کافره. احترام به علم و عالم شرط علمه. پس نکته بعدی هم این شد که به استادمون، به مدیر مدرسمون، به مدیر حوزه علمیه، به اساتیدمون، به کتابمون احترام بگذاریم. آیت الله مظاهری که تو اصفهان ایشون می‌فرمود که بعضی آدم‌ها حتی تو اتاقی که یه قلمی هست که با این قلم فقه اهل بیتون نوشتند پاشون رو دراز نمی‌کنند و تو اونجا اتاقی نمی‌خوابند. یعنی قلمی که با این قلم فقه اهل بیت علیه السلام نوشته شده اینقدر احترام داره که تو اون اتاق پا دراز نمی‌کردند. به علم و عالم احترام بگذارید. یه حدیثی هم از امام حسن عسکری علیه السلام که امام عسکری فرموده که حتی کسی که علیه قرآن کتاب نوشته، اگر کسی علیه قرآن هم کتاب نوشته ها، کافره، نجسه، بیدینه، اما چون عالم است احترامش کنید. البته سلمان رشدی توهین کرده به قرآن، اون فحش داده، بی‌ادبی، اون اصلا عالم نیست. اما اگر یک کسی عالمه، یک کتابم علیه قرآن نوشت، خب شما بردید یک کتاب جوابش بنویسید، ولی فحش بش ندهید، توهین بش نکنید، بی‌ادبی هم نکنید. به هر حال همیشه احترام به علم و عالم شرط موفقیت در علم. انشاءالله که خداوند همین شما را حفظ بکنه. درس خوندن توی حوزه از بهترین توفیقات، از بهترین برکات خداونده. خدا را شکر گذار باشید برای این نعمتی که خداوند بهتون داده و انشاءالله که آینده بسیار خوبی خواهید داشت. بودا، اون همون کسی که دین بودا رو درست کرد، بودا میگفت که اگر کسی میخواد زحمت بکشه شبم نتیجه کار خودشو ببینه، بره دنبال تجارت، بره دنبال مغازه دار. مغازه دار شب حساب میکنه که چقدر سود گیرش اومده. اگر میخواید برای یک سال برنامه ریزی کنید، یک سال برنامه ریزی داری، بری دنبال کشاورزی. کشاورز یک سال نتیجه زحمت خودش میبینه. اما اگر میخواید برای 100 سال برنامه ریزی کنید، بری دنبال درس و مطالعه و تحقیق و کتاب. کسی که دنبال علمه 100 سال آینده مال اوست. انشاءالله که قرن آینده قرن شماست و موفق خواهید بود. انشاءالله که سلامت باشید و در پناه امام زمان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.